بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گاهی افرادی خردمند به محضر مبارک انبیاء خدا ائمه طاهرین علیهم السلام رسیدند و از این بزرگواران پرسش‌های بسیار مهمی پرسیدند و جواب‌های با ارزشی رو دریافت کردند که هم پرسش‌ها و هم پاسخ‌ها ماندگار شد. یا خودشون این پرسش‌ها و پاسخ‌ها رو نوشتن، در خانواده‌شون باقی ماند، بعد دست به دست گشت و بعد به کتاب ها منتقل شد. یا نه، دیگران از اونها شنیدن، یادداشت کردن و اونها یادداشت های خود رو به دیگران انتقال دادن، کم کم به کتاب‌ها راه پیدا کرد و ماندنی شد. و از این نظر یه خدمت عظیمی به تربیت و به ادب انسان شد. این رو برای شما جوانها عرض میکنم. البته خودم هم این عادت رو دارم، هنوزم دارم. من شاید از سن 8 سالگی 9 سالگی این کار رو کردم. این سفارش حضرت مجتبی علیه السلامه. یه روزی امام مجتبی تو کوچه به چند تا بچه برخورد کردم. وایسادن با بچه ها سلام علیک کردن و احوال پرسی کردن. خوب امام یا پیغمبر معدن فروتنی و تواضع هیچ وقت شخصیت خودشو کنار بچه ها ولو ناشناس باشن پنهان نمی کنه. هیچ وقت نمیاد به خودش بگه من کجا و چهار تا بچه پا برهنه تو کوچه. انبیا و ائمه افراد رو آدم میدیدن، کاری به سنشون نداشتن. نگاهشون و زبانشون تحول آفرین بود. شما چه میدانی؟ شاید به یه بچه تو کوچه بر بخورید یا تو قوم خیشاتون دو کلمه باش با محبت حرف بزنید و همین ایجاد تحولی در او بکنه، در آینده یه انسان عظیمی بشه، یه انسان بزرگی بشه. زبان دیگه، زبان کارهای بسیار مهمی از دستش برمیاد. یکی از حرفایی که خدا در قرآن با مردم داره اینه: علم نجعل له عینن و لسانن و شفتن. آدمی که بی‌دقت این دوتا آیه رو نگاه میکنه میبینه خیلی ساده است. حالا خدا با این عظمتش چی داره میگه؟ علم نجعل له عینین و لسانن. آیا من برای این انسان ها زبان قرار ندادم؟ و که چی؟ اینم حرف شو. و شفتین، آیا برای این انسان دو لب قرار ندادم؟ خب اینم مسئله شو. اما اگه آدم با عقل با فکر این دو آیه رو نگاه بکنه میفهمه که این حرف خدا حرف خیلی عظیمیه. همین زبان و لب که کمک زبانه، تحولات عظیمی در جان بشر، در عقل بشر، در حرکت بشر، در ادب بشر ایجاد کرده، در تمدن بشر. تو همین کلاس‌های تاریخ زبان اساتید با دانشجویان حرف زده و علم و انتقال داده که تمدن به وجود اومده. و کی این کارو کرده؟ زبان بوده، دوتا لب بوده. دوتا آیه، دوتا آیه کمی نیست. ما الان نمیخوام داستان کاملشو بگم، از این داستان قبلن مردم خبر نداشتن در ایران. یه اتفاقی افتاد در همدان، در یه مهمانی یه تاجری تو اون مهمانی سال 50 که الان باید بگم واقعا خدا رحمتش کنه، به من گفتش که شما من اون وقت 35 سالم، گفت شما کتاب ریحانت الادب مدرس تبریزی رو داری؟ خب زبان بود این حرفو به من زد. علم نجعل له عینن و لسانن، خیلی آیه عجیب. گفتم نه، من این کتابو ندارم. گفت این کتاب 8 جلد، من دارم، لازمش ندارم، بدم به شما. گفتم عنایت کن. بلند شد یه پرده رو کنار زد، من دیدم این تاجر نزدیک 1000 تا کتاب داره. پیش خودم گفتم شیعه به این میگن. شیعه وقتی پیغمبر تعریفشو میکنه میگه علما، علما. شیعه بردبارانن و دانشمندان. همین حرف و امام صادق داره، شیعه دانشمندانن، بردبارانن. این 8 جلد کتابو به من. حالا اون اتفاق جالب چی بود؟ من این کتاب 8 جلدی رو آوردم اون خونهی که مهمون بودم، باز کردم، خوندم. این داستان رو تو اون کتاب دیدم، اونا همش رو نمیخوام بگم. این داستان رو به منبر کشیدم، نوارش تو همه ایران پخش شد. بعد دیدم گویندگان خیلی هاشون از روی این نوار منبر رفتن و منم توقعی نداشتم حالا مدرک حرف رو نقل بکنن، ولی خوبیش به این بود که حالا این مسئله پخش شد. بعد که اومدم اصفهان منبر دعوت داشتم، رفتم قبر قهرمان این داستان رو پیدا کردم تو تخت فولاد. دیدم سنگ قبر 7-8 تیکه شده، لحد خراب شده، قبر فرو رفته. شب اومدم مسجد سید، بعد 4-5 هزار جمعیت بیشتر، چون مسجد سید 12 هزار متره، تا تو خیابون جمعیت بود. اعتراض شدیدی به اصفهان کردم نسبت به خرابی این قبر. صبحش دیدم صبحونه شهردار اون زمان اصفهان اومد صبحونه پیش من، گفت اتفاقا من دیشب پای سخنرانیتون بودم و گلایه شما رو شنیدم، اون قبر خرابو امرو میرم میبینم تعمیرش میکنم. سال بعد که رفتم، این داستانی که میگم مالی 23-24 سال پیشه، 23-24 سال پیش دیدم یه مقبره روی این قبر ساخته. اون زمان فکر کنم 100 میلیون تومان خرج این مقبره شده بود، شاید تا 1000 سال دیگه هم این مقبره خراب نشه. خیلی خوب ساخته و میارزه. هر سالم که میرم اصفهان میرم سر اون قبر. ولی این قبر قبر کیه؟ این قبر قبر یه لوره. لور مال طایفه قشقایی منطقه سمیرومه. رفتم من سمیروم. این لور که خان بوده، باباشم خان بوده، شغلش دامداری و کشاورزی بود، هنرشم نواختن تار بود، سه تار میزد، خوبم میزد. هنر داشت تو نواختن تار. غروبا که از صحرا برمیگشت رفقا جمع میشدن براشون تار میزن. تارش خراب شد. یه روزی کشک و پنیر و روغن بار میکنه که جنسای تولید خودش بود، تارشم میذاره تو بار، میاد اصفهان، میاد بازاری که یه طرفش تو نقش جهان تو میدون اصفهان، یه طرفشم یه محل دیگه اصفهانه. میاد کشک و پنیر و روغنشو به اون مغازه‌داری که همیشه باهاش معامله داشته میفروشه. بعد ازش میپرسه که اینجا اوستایی که خوب بتونه تارو تعمیر بکنه سراغ نداری؟ اون خریدار آدم متدینی بوده، اهل آلات موسیقی و اینا نبوده، حالا یا تعمیرکار تارو میشناخته، نمیخواسته بگه که مثلا شریک در گناه نشه، یا نه نمیشناخته، تو این کارا نبود. ولی یه کسی در مغازش نشسته بود که تو این کتاب من همدون دارم میخونم. بعد گذرم به اصفهان افتاد و رفتم سر قبرش و خرابی قبر رو دیدم و رو منبر اصفهان اعتراض کردم و یه مقبره 100 میلیونی براش ساختم. بعدم دیگه تمام بزرگان تخت فولاد رو براشون مقبره ساختن و زنده شد. و بعدم پیشنهاد دادم که تمام علما، عرفا، شعرای مدفونین در تخت فولاد و شرح حالشون رو بنویسن که تا پارسال 30 جلد و 4 جلد دانشنامه مفصل نوشتن. خیلی کار نابی شد. اون جند پوش، یعنی لباس کهنه تنش بود، شناخته نشده کی بود. اون بر میگرده قیافه خان رو میبینه با کلاه قشقایی و پالتو و شال و کفشای قشقایی و سیبی لبن و گوشتر رفته، حدود 40 سالش. بهش میگه خان چند وقت تار مینوازی؟ خان میگه 14-15 سال. میگه قشنگ بلدی صدای تارو دراری؟ میگه عالی. میگه تالو صدای تار وجود خودت هم درو بردی؟ زبون آیه رو آدم میبینه، اگه آدم معمولی باشه تو دیدن قرآن، ای کاش آدم آیاتو که میبینه با چشم دل ببینه، با چشم سر که گاوم میتونه ببینه، اثری مر نمیده. چشم گاوم خطا رو میبینه، چشم شطورم خطا رو میبینه، چشم آدم معمولی هم خطا رو میبینه. علم نجعل له عینن و لسانن و شفتین. خب چی میگه خدا؟ من برای انسان زبون قرار ندادم و قرار دادی اینم حرف شد به قرآن کشیدی؟ اما با چشم فکر آدم آیه رو میبینه، میبینه زبون تحول ساز عجیبی در این عالم بود. خان یه نگاه میکنه به این جنده پوشو، میگه که چی گفتی؟ با همون لهجه لوری بهش میگه که گفتم تو اون ستارو خوب میتونی به صدا دروری؟ میگه آره خیلی خوب، خیلی هنرم در این زمینه قویه. میگه تالام شده این تارایی که خدا برای وجود خودت ساخته به صدا دروری؟ میگه نه، اینو بلد نیستم. کجا باید برم یاد بگیرم تارای وجود خودمو به صدا دروارم؟ با دستش اشاره میکنه به مدرسه صدر، میگه برو اینجا. حالا خانم پنیر و کشک و روغنشو فروخته، با همون سیبیل بناگوش در رفته و کلای قشقایی و شال کمر و پالتو وارد مدرسه میشه. طلبا مثلا همچین قیافه ای رو تالو تو مدرسه ندیدن. طلبه تو مدرسه هرچی دیده پالتوی تا زیر زانو دیده و ریش دیده و عمامه دیده و عبا، اصلا همچین چیزی ندیده. سیبیله به این کلوفتی طلبه ندیده بنده خود. طلبه ها چیزی نمیگن، باری کلا به طلبه. من الان آفرین میگم به اون طلبه، همشون هم مردن. خان میاد پیش خادم، میگه اتاق داری به من بدی؟ هزار باریکلا به اون خادم مدرسه که بهش نمیگه آدم حسابی اینجا جای توه، برگرد برو تو ایلت، برگرد برو دنبال گاو و گوسفندت، برگرد برو دنبال صحرا. بهش میگه که خان اتاق برای چی میخواد؟ میگه میخوام درس بخونم. میگه آره دارم بهت، بی بریم نشونت بده. یه دونه اتاق تو مدرسه صدر نشونش میده، میگه اینم کلیدش، کسی رم باید بذارم؟ میگه نه، میترسم با من هماهنگ نش، نه کسی رو نذار با من، خودم بیم. چند سال تو این حجره میمونه؟ حوصلتون میکشه جوونا اینجوری تحصیل بکنی؟ 20 سال. حالا شده 60 ساله. بعد 60 سال حالا در اصفهان چی کاره شده؟ شده یکی از سرآمدهای علمای بزرگ شیعه، در رأس علمای اصفهان. حالا یه تعداد شاگرد دارن میان پادرس. خوب گوش میدیم، پادرس همین لوره با هنو عمامه نذاشته، هنو قبا نپوشیده، هنو عبا ننداخته، هنوز یه دونه فقط کلاه سرش میذاره، از این کلاهی که با پوست گوسفند درست میکنن، شالشو داره، پالتوش هم داره، وقت نماز فقط یه عبان. حالا بریم سراغ شاگرداش. حالا من دارم تو این کتاب میخونم، حدود 50 تا از شاگرداشو نوشتم که کلاس این در بخشی از علوم در اومدن. من 4-5 تاشو براتون بشمارم. 1 آیت الله العظمای بروجردی، این یه شاگردش. آیت الله العظما آسد جمال دین گلپایگان، این دوتاش. آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب، این ستا. آیت الله العظما شهید سید حسن مدرس، این چهارتا. آیت الله العظما ها شیخ مرتضای طالقانی، این پنج تا. 45 تا دیگه هم شاگرد تحویل داده. این کار زبان، اونم زبان یه ژنده پوش، درست؟ این زبان که تو دهن بعضی از خردمندان بوده، ای کاش همه عقل رو به کار می گرفتن، می شدن اهل پرسش. یکی از امتیازات قرآن اینه که مردم رو تشویق به سوال کرد. قرآن دوست نداره مردم لال باشن، قرآن دوست نداره مردم ساکت باشن، قرآن دوست نداره مردم نپرسن، قرآن دوست داره مردم اهل پرسش باشن، پرسش مثبت. قرآن از پرسش منفی نهی کرد، پرسش منفی رو حرام میدونه. رفیق تو جوونی چند تا گناه کردی؟ این پرسش حرامه از نظر قرآن. دختر خانم من میخوام با شما ازدواج بکنم، قبل از اینکه شما قصد ازدواج بکنی چند تا دوست پسر داشتی؟ این پرسش از نظر قرآن به شدت حرامه. آقا پسر قبل از اینکه بیای با من حرف ازدواج بزنی چند تا دوست دختر داشتی؟ این پرسش از نظر قرآن به شدت حرامه. پرسش های منفی حرامه. سوال لازمه ولی سوال مثبت، فقط مثبت. از آفرینش سوال کن، از توحید سوال کن، از حقایق سوال کن، از زندگی پاکان عالم سوال کن، از حقایق قرآن بپرس، از روایات بپرس، از علوم بپرس، از فیزیک، از ریاضی، از شیمی، از کتابای به درد خور، از شعرای ناب. اینقدر پرونده سوال مثبت هست که خدا میدونه. بر چی سوال حرام میپرسی؟ مگه دوست داری بارت سنگین بشه؟ حالا کسی هم ازت سوال نکرد، شما حق داری اگه گناهی کردی برای کسی تعریف کنی؟ نه، اونم حرامه. خدا به شما که بندشی حق تعریف گناه گذشته تو نداده که حالا یکی بیاد بیشینه بگه بیا راستی پرونده گذشتمونو برای هم دیگه رو کنیم. یه حرامه، خود این یه معصیته، خود این یه معصیته. حتی در دادگاه های قاضی حق نداره از شما جستجوی مسائل گذشته شما رو داشته باشه، حرامه بر اون قاضی. قاضی حق نداره شما رو وادار به اقرار به گناه بکنه وقتی خودت اقرار به گناه نداری. حالا یه گزارش در حق شما دادن، برای قاضی هم ثابت نی. قاضی حق نداره شما رو وادار بکنه بگی که براش ثابت بشه. اصلا کل این دادگاه حرام. اسلام برای آبروی مردم به اندازه جانشون قیمت قائل شده. ارض المؤمن کدمه، آبروی مؤمن با خونش مساوی قیمتش. یه زبان شما ببین با جان و فکر یه لور چیکار کرد. شما رو برو دنبال آثار شاگردان این لور. حالا یه شاگردش آیت الله لزما بروجه، شما حساب کن ایشون وقتی اومد قم، قم چند تا طلبه داشت؟ 400 تا 500 تا. ایشون روزی که از دنیا رفت قم نزدیک 10,000 طلبه دانشمند، نویسنده، گوینده و 80-90 تا تو رده مرجعیت داشت. بقیه مراجعی که تو درس همین خان ساخته شدن اونا چه آثاری؟ یه زبانه، یه آدم کهنه پوش یه خانی رو تبدیل به یکی از علمای بزرگ اسلام کرد. حالا ما اگه بخوایم موجی که اون زبان ایجاد کرد و ارزیابی بکنیم، 2,000 سال هم بشینیم حساب بکنیم نمیتونیم. بیاین زبانمون زبون خیر باشه، برای خودمون، برای زن و بچه‌مون، برای مردم. این مقدمه رو شنیدی؟ خیلی خوب بود نه؟ خیلی، خیلی مقدمه با ارزشی بود. یه کسی خردمند یه روز اومد خونه زین العابدین که امشب بنابرای روایات قوی تر شب شهادتش نشست. از سؤالش معلوم خیلی آدم عاقلی بوده. گفت یبن رسول الله اخبرنی به جمیع شرایع دین، تمام قوانین دین خدا رو تو همین یه جلسه به من بگو، تو همین یه جلسه. ولی من که امام نیستم، بلد نبودم جواب بدم. اگه میومد پیش من به من میگفتش که آقا شما طلبی یه خود درس خوندی، تمام قوانین دین رو برای من تو همین یه جلسه بگو، من میگفتم که بلند شو برو این کتاب مسائل و شیعه رو ببین، 20 جلده، هر جلدی هم 500 صفحه هست، میشه 10,000 صفحه. قوانین دین تو همین 10,000 صفحه هست، برو خودت بخون. اما امام ریشه همه قوانین رو تو همون یه جلسه در 3 بخش براش بیان کرد. معنی امام همین. ما مأمومی، حالا که ما امام نشدیم مأموم شدیم، واجب پیرو امام باشیم. اگه ما هم حرف زدن مثل امام بلد بودیم، عقلمونم اندازه امام بود، خدا هم به ما مقام امامت میداد، ندادی. پس ما به اندازه امام نمیفهمیم. برای تأمین خیر دنیا و آخرتمون باید به امام اقتدا بکنیم. زمانم در وجود امام مطرح نیست که امام مال 1500 سال پیش بوده، ما مال قرن 20 ما رو به امام اقتدا بکنیم. اصل زمان در وجود امام مطرح، مثل قرآن که زمان در قرآن مطرح نیست، زمان در خدا مطرح نیست، زمان در ریاضیات هم مطرح نیست. دوتا چند تا میشه؟ 4 تا. 2,000 سال پیش دوتا چند تا بود؟ 4 تا. 1,000,000 سال پیش دوتا چند تا بود؟ 4 تا. 10,000,000 سال دیگه دوتا چند تاست؟ 4 تا. در همه چی که زمان اثر نداره. خیلی از حقایق خارج از چارچوب زمانه. ریاضیات اسیر زمان نیست، نبوت با زمان کهنه نمیشه، در گرو زمانی، امیرالمؤمنین در گرو زمانی، علی دائم علیه، زهرا دائم زهراست، قرآن دائم قرآن، خدا دائم خداست. این که من بیشینم رو نفهمی بگم، من رو برم دنبال علی که مال 15 قرن قبل بوده، علی به قرن کاری نداره که، من وجود علی بستگی به زمان داره، علی که کهنه شدنی نیستش. این حرف ها مال جهل. گوی ابن رسول الله تمام قوانین دین رو تو همین یه جلسه به من بده. امام 3 جمله بهش فرمودن، اولیش همین بود که توضیح دادم براتون، قول الحق، زبانت مثبتگو باشه، زبانت راستگو باشه، زبانت اهل صدق باشه، زبانت درست گفتار باشه، زبانت مثبت باشه. همه اینا تو معنی حق، لغت رو نگاه بکنی، حق یعنی راست، یعنی درست، یعنی مثبت، یعنی استوار، یعنی اونی که به درد خوره، یعنی اونی که حرکت واقعی به طرف مقابلت میده، یعنی اون کلمه‌ای که هدایت میکنه، یعنی اون سخنی که راهنمایی میکنه، یعنی اون کلمه‌ای که مشکلی رو حل میکنه. زبون تو فقط خرج اینجور حرفا بکن، هزینه ی حرفای دیگه نکن، چون حرفای دیگه آتش دوزخه، چون حرفای دیگه ما رو عقرب جهنم. حالا هم که امیرالمومنین نیستش، ما بریم پیشش بگیم علی جان یه چشمه قیامت رو به ما نشون بده، همون زمان خودش نشون داد، به حضرت گفتن یکی از رفیقات که عاشقته مار گزیدتش داره میمیره، امام دوید اومد بالا سرش، فرمود نه مردنی نیستی، خوب میشی. گفت علی جان من که نمازامو خوندم، روزام هم گرفتم، شیعه تو هم که هستم، عاشق تو هم که هستم، ارادتمند به تو هم که هستم، من چیکار کردم که باید مار منو بگزه؟ فرمود بی خودی مارو مأمور نکردن تو رو بگزه، فقط خوشحال باش که گزیدن مارو ننداختن به قیامت، اگه انداخته بودن به اونور دیگه گزیدنش تموم شدنی نبود. تو دیروز سر خیابون با این نوک زبونت یه توهین به قنبر کردی، دلش سوخت، خدا این ما رو مأمور کرد جواب اون توهین تو بده که پاک بشه پروندت. حرفای دیگه زهر مار و نیش عقرب، نزن، نه دل مادرتو بسوزون، نه دل باباتو، نه خواهرتو، نه دومادتونو، نه عروستونو، نه قوم خویشتونو، نه همسایتونو، نه مشتریتو، هیچی. با زبونت و با زبون موبایلاتونم دل هیچی رو نسوزون اصلا. زبون ما تا روی لبمون میاد، زبون موبایل ها از تهرون تا بندر امزلی، از تهرون تا بندر عباس، از تهرون تا انگلیس و نیویورک دراز میشه. وقتی یه چیز دروغی رو توش میزنیم همه جای دنیا 5 دقیقه بعد میفهمن. بعد خودمونم میفهمیم دروغ، پشیمون میشیم، خودمون پاک میکنیم، مال موبایل خودمون پاک میشه ولی مال موبایل های دنیا پاک نمیشه. این چقدر زهر عقرب میشه و نیش مار. اینو کی میخواد پاک کنه؟ قول الحق، زبونتو گره بده به حق. آقا نمیدونم که معونه ای نداره، نمیدونم و نمیدونم. خبر ندارم، وارد حرف نشو که وادارت کنن به غیبت و تهمت یا به شنیدن غیبت و تهمت. من یه رفیق داشتم گاهی بهش میگودم فلانی رو میشناسی؟ گو میدونی من چند سالم؟ میگودم نه. میگوه 75 سالم، هنو خودمو نشناختم. تو داری یه غریبه رو هم من میپرسی که میشناسیش؟ من خودمو هنو نشناختم، خودمو هنو درست نکردم، منو خودمو اصلاح نکردم. تو پوستین دیگران برای چی میوفتم؟ 1. 2، شمایی که دارین حقوق میخونین، من الان بعدن این نوار پخش بشه مهم نیه که چی به من بگن، اما رو منبر پیغمبر جوونایی که حقوق دادین میخونین، اکیدم بهتون سفارش میکنم اگر ما 100 میلیون تومن پیشنهاد حقوق بهتون کردم برین قاضی بشین، قاضی نشین. چون امیرالمومنین فرموده قضاوت لبه پرتگاه دوزخه، صندلی قاضی لبه پرتگاه جهنم. زین العابدین فرمود والحکم بالعدل، میخوای روی پرونده حکم بدی به عدالت حکم بدی، اونم باید حق برات روشن باشه که به عدالت حکم بدی. میخوای به عدالت حکم بدی باید رشوه درت اثر نذاره، چهره زیبا درت اثر نذاره، صدای نازک زنونه درت اثر نذاره، رشوه درت اثر نذاره، اسکناس تا نخورده درت اثر نذاره. دلار خیلی چیزا جلوته که جلوی حکم عدلو میگیره، اینا نباید درت اثر بذاره. این 2، والوفا و بالعهد، دیگر از قوانین دین خدا وفا داشتن به عهد خدا، به عهد قرآن، به عهد پیغمبر، به عهد امامت و به هر عهد مثبتیه که با هر کی میبندی. چون عهد شکنی گاهی پولتو نجس میکنه. امروی یخچال فروختی 3 میلیون، حالا دلار بالا پایین شده، 3 میلیون و 2 میلیون پولیشو گرفتی، شده ملک خریدار شرعن، گفته میرم فردا بانت میارم میبرم، 1 میلیونش مونده، فردا اومده میگی 5 میلیون بهش نمیدی، اونم نداره بده، 2 میلیونشو پس میدی. این یخچالی که میفروشی به یکی دیگه 5 میلیون، 5 میلیون مال خریدار دیروزه، اون معامله امرو حرامه، پول مال غیره، اون وفا نکردی به عهده، پولت نجس شده. حالی یادتون میمونه قول الحق والحکم بالعدل والوفا بالعهد. حرفم تمام. از نظر مایه فکر کنم اندازه 10 براتون حرف زدم. از نظر ساعتم به اندازه‌ای که سیراب شده باشین حرف زدم. امام امامه، یه جهانه، ولی پدرش چه ارزشی داشته، چه مایه‌ای بوده که امام با دیدن بدن پدرش تو گودال به نزدیک شدن جان کندن رسید؟ نگرفتی چی گفتن؟ امام امامه، یعنی از جهان بزرگتره، ولی پدرش ابی عبدالله کی بوده که امام با دیدن بدن باباش تو گودال نزدیک به مرگ رسیده بود؟ که زینب کبرا بدن ابی عبدالله رو گذاشت رو خاک، هیجان زده بلند شد، اومد روبروی زین العابدین، صدا زد: ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، مالی تجود و به نفسه، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکن؟ تو حجت خدایی، ای حجت باقی ماندگان، ای یادگار گذشتگان. صدا زد: عمه جان مگه این بدن حجت خدا نیست؟ ولی یه جمله دیگه هم گفت: من خیلی طاقت گفتنشو ندارم. صدا زد: عمه جان گویا این مردم ما رو مسلمان نمیدانن، بدنهای خودشونو دفن کردن، اما نگذاشتن ما بدنهای مطهر شهدامونو دفن کنیم. باید این بدنهای قطعه قطعه رو میابان بیان بیابان رها بکنیم و برویم.